سلام خدمت بینندگان ارجمند و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه به برنامه پرتو نور توجه میکنید. برنامه امروز رو تحت عنوان پالایش نفس از پلیدی ها برای شما انتخاب کردیم. علتش سوال یکی از بینندگان عزیز بود که سوالاتی در ارتباط با رابطه انسان با خدا کرده بودم و به این صورت بود، چند به اصطلاح نکته در سوالشون مطرح بود که خب با این خلقتی رو که مشاهده میشه، خداوند این همه کهکشان و ستاره ها، میلیون ها کهکشان و ستاره خلق کرده و ما با وسایلی که امروز در اختیار داریم تونستیم مقدار کمی از کل این مسئله رو متوجه بشیم و آشنایی باش پیدا بکنیم، چطور هست که یک همچین خداوندی و از یک بنده کوچکی مثل انسان بخواد خوشنود بشه یا ناراحت بشه؟ یعنی اینکه ما در انتظار این باشیم که کارهایی انجام بدیم که خداوند رو خوشنود بکنیم و یا کاری انجام بدیم که باعث ناراحتی و خشم خداوند نشه. در ارتباط با این نکته‌ای که ایشون مطرح کردن این است که خب با توجه به این عظمت خداوند فکر نمی‌کنی این نوع طرز تفکر پایین آوردن خداوند هست در سطح انسانوار، و این مسئله رو خواستن که ما یه مقدار در موردش صحبت کنیم و در ارتباط با مطلب دیگه ای رو که گفتن، اصلا اینکه طلب بخشی از خداوند چه معنی داره که این همه از مغفرت و استغفار در قرآن صحبت شده. یعنی خداوند چه احتیاجی داره واقعا به این طلب بخششی که ما از خداوند میکنیم؟ در ارتباط با این مسئله از آقای بازرگان خواهش کردیم که در حول و حوش جواب به این مسئله یه مقدار نکات قرآنی و نکات دیگری رو که به نظرتون میرسه بشکافی و بعد در ارتباط با اون ممکن سوالاتی من خودم مطرح بشه که خدمتون عرض بکنم. خیلی متشکرم، خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. بله، خب سوال خیلی مهم و به جاییست که مطرح کردن. خب از یه طرف آدم نگاه میکنه، خدایی که به تعبیر قرآن میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدا از نظر زمانی اول و آخره، ابتدا و انتها نداره، از نظر مکانی هم ظاهره هم باطنه، قبلا بوده، در آینده هست، همه جا هست، هیچ جا نیست. اصلا چنین موجودی برای ما قابل تصور نیست. خدایی که میلیاردها کهکشان که در هر کدوم میلیون ها خورشید و ستاره وجود داره، همینطور که توضیح دادن، آخه چطور ممکنه که انسان رو اون تأثیر بذاره، خشمگینش بکنه، خوشنودش بکنه یا طلب بخشش بکنه، اینطوری که ما از همدیگه سعی میکنیم دل همدیگه رو به دست بیاریم؟ یعنی یه مقداری اینطور که اشاره کردن انسانوار شناختن خداست یا در حد خود پایین آوردنه. ولی خب ما چاره‌ای نداریم، یعنی به هر حال خدا هم بخواد ما رو راهنمایی بکنه، قاعدتاً در چارچوب ابزار شناخت ماست که خودش رو معرفی میکنه. میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. آدم با بچه های کوچیک به زبان خود اونا حرف میزنه، به هر حال اونا گنجایش فکریشون محدوده، در همون حدی که اونا میفهمن باید باشون رابطه برقرار کرد. قرآن هم دائما گفته شده نازل شده این کتاب، نازل نه اینکه از بالا به پایین افتاده باشه، نزول یعنی در سطح فهم و درک شما. این هم قرآن میگه که رضایت خدا رو جلب بکنید، مانع از خشم خدا بشین، این برای فهم ماست، وگرنه که خدا به اون معنا رضایت و خشمش معنا نداره که ما بخوایم او رو تحت تأثیر رفتار خودمون قرار بدیم. این خیلی خدا رو پایین آوردن طلب بخشش هم همینطور هست. ما البته از همدیگه اگر به هم ظلم و ستمی کرده باشیم، رنجشی به وجود آورده باشیم، از هم طلب عفو و به هر حال بخشش میکنیم. این اصطلاحاتی که تو قرآن اومده که به زبان ما اومده، ولی اگه عمیقا فکر کنیم یه معنای دیگه ای داره. جلب رضایت خدا یعنی منطبق با قوانین و نظامات او عمل کردن، مثل جلب رضایت معلم و مدرسه و دانشگاه. این نیست که آدم کسی رو بخواد بره راضی بکنه، استادی رو، یعنی اون چیزی که نظامات مدرسه و دانشگاه آدم رعایت بکنه. خشم اونها یعنی در واقع غایب شدن، درس نخوندن، همه چیزهاییست که ضد اون مقرراته. مسئله مغفرتی که سوال کردن، بخشش و اینا، یه مقداری نیاز هستش که اینا رو آدم بشکافه از نظر معنایی. مناسب بفرمایید، ما هر روز در واقع یک نظافت بیرونی انجام میدیم، دستامون رو صابون میزنیم، پرس کنید دوش میگیریم، از نظر بیرونی. از نظر درونی هم دائما یک نوع تصفیه و پالایش و پاکسازی در درون سیستممون داره انجام میشه. دائما این کلیه داره تصفیه میکنه، این سیستم خون رو تصفیه میکنه. دستگاهی که در بدن هستن، حالا گلبولای سفید که دائما در حال از بردن این سلولای مرده، نمیدونم جابجایی، یعنی هم دفاع در برابر نیروهای مهاجم میکنن و هم نقش بسیار عظیم و پیچیده دارن. کلیه و کبد و سیستم های مختلفی که دائما دارن یک نوع پالایش و پاکسازی در درون بدن حتی میکنن، یعنی هم بیرونی و هم درون بدنمون. اینا به صورت غیر ارادیه، خودمونم متوجه نیستیم که این سیستم داره دائما خودش رو پاکسازی میکنه. سموماتی که در بدن ایجاد میشه در اثر کار روزانه، با خوابی که ما در شب میکنیم یا روز، داره اون سمومات خونسا میشه. بخشش هم ارادیه، یعنی اون چیزی که واردات بدن تلقی میشه. ما مصرف غذایی که میکنیم، خب دائما مقدار چربی خونمون ممکنه بره بالا، قند خونمون بره بالا. خب ما یه آزمایش خون که میدیم، صدها یا هزاران عنصر وجود داره تو خونمون. هر بیماری بگیریم اول میگن آزمایش خون بدین. پس نشون میده که دائما ما نیازمند یک نوع مراقبت هستیم. خب اگر آدم احساس بکنه که چربی خونش رفته بالا، خب دائما باید قرصای ضد کلسترول مصرف بکنه. این مرتبه می‌بینیم چندین سال باید در اون رنجی که مشخصه آدم چربی خونش رو نگه داره، قندش رو باید کنترل بکنه. همه در واقع محتویاتی که در سیستم گردش خون ما وجود داره، همه اینا باید تحت نظام و کنترل باشه. هر نوع افزایش و کاهشی ایجاد خطر می‌کنه. ما خب یه مقدار مشخصی کالری باید مصرف بکنیم، باید دائما کنترل بکنیم اون غذایی که میخوریم بیش از اون نباشه، چون تبدیل خب به چربی میشه دیگه. این چیزاست که خب همه میدونن، به خصوص در کشورهای پیشرفته آدم هر چیزی میخره اول نگاه میکنه این موجودی مقدار چربیش، نمیدونم سچوریتد فتش هست، قندش هست، کلسترولش هست. خب آدم انتخاب میکنه، صد جور شیر و پنیر و نمیدونم کره اینا وجود داره. خب اینا اون چیزاست که مربوط به جسم ماست که دائما باید تحت مراقبت و کنترل باشه. آیا فقط مراقبت ما باید مراقبت جسمی باشه؟ ما همه اینا چون تجربه کردیم، میبینیم، حس میکنیم، لمسش میکنیم، مراقبت میکنیم، چون میفهمیم که به هر حال گرفتار مشکلات میشیم، عروق کرونرمون میگیره، سکته قلبی میکنیم، مغزی میکنیم، نمیدونم مشکل قندی پیدا میکنیم. روحمون هم همینطور، حالا هر اسمی میخوان بهش بذارین، روح، نفس، شخصیت، روان انسان هست. پس ما همینطور که آزمایش خون میدیم برای اینکه وضعیت جسمیمون رو تشخیص بدیم، روحمون هم همینطوره. دائما یک سلسله رسوبات و عوارض ناشی از بدرفتاری هامون، بدآموزی هامون به وجود میاد تو شخصیتمون. حرص، حسد، بخل، کینه، نفرت، دشمنی، همه این چیزهایی که وجود داره، صدها عامل منفی وجود داره. خب اینا رو چی کار باید کرد؟ پس همونطوری که ما یه عمری باید مراقبت بکنیم به مقدار کالوریایی که مصرف میکنیم یا چربیها، روح و روانمونم اگر کسی آگاه باشه به همون نسبت باید کنترل بکنه. حالا این یه اصطلاحی در قرآن برای اینها آمده، اینو میگه ذنوب، میگه که ذنوبتون باید پاک بشه، خونسا بشه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ذنوب جمع ذنبه با دالزال. ذنب یعنی حالا از نظر لغت عربی به دم حیوان میگن، دم اسب، دم شتر، فرض کنید دم روباه، دم پرنده، دم سوسمار، چون دنبالشه دیگه، میگن فلانی دمش دنبالشه. یا سایه هر کس، که سایه هم دنبال آدم دیگه، یا تعقیب کردن کسی مثل سایه، اینو میگن ذنب. ستاره دنباله دارم میگن ذنب. تمام موارد کاربرد این کلمه در زبان عربی یعنی هر چیزی که دنباله آدمه. یعنی ما یه کاری اگر میکنیم، کار خلاف و خطایی میکنیم، یه اشتباهی میکنیم، اینا تو وجودمون هست، آثارش هست. میگه وللذین ظلموا ذنوبا، برای کسانی که ظلم و ستم میکنن یه ذنوبی میمونه. یعنی این ظلم همینطوری که تمام نمیشه، حق دیگران رو پایمال کردن، روح آدم و روان آدم رو در واقع آلوده میکنه. بیشتر تو قرآن 40-50 بار کلمه ذنب آمده، اینا که میمونه تو رسوباتش. بعضی جاها زنگار میگه، میگه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، عمل کردشون، تلاشاشون دلشون رو زنگار بسته، مثل رسوبی که یه ظرف فرض کنید قوری چایی مثلا میگیره. اصطلاحات مختلف، یا میگه اونایی که عقلشون رو به کار نمیبرن یه رجسی در وجودشون، رجس مثل اینکه سنگینی، یه رسوبی. این اصطلاحات تو قرآن خیلی به کار رفته که رفتار آدم، عمل کرده آدم در وجودش درست مثل کلسترول و چربی و خون، نمیدونم تمام عوارض منفی که تو خون میمونه، روح و روان آدم هم این آلودگی ها رو پیدا میکنه، که به اصطلاح عمدتاً در قرآن ذنوب میگه. حالا ترجمه میکنن گناه، ولی از کلمه گناه آدم درست چیزی نمیفهمه، فکر میکنی یه کار ثوابه یا گناهه، ولی میگه این عوارض رو داره، این عواقب رو داره. خب حالا این ذنوب چیکار میشه کرد؟ واژه‌ای که به کار برده تو قرآن میگه غفران یا غفره مثلا. ظاهرا ترجمه میکنن این سوالی که کردن این بیننده عزیز، بخشش. خدا یعنی چی؟ خدا مثل بشر حالا میبخشه. غفران در واقع یک نوع پروتکشنه، یک نوع پاک کردنه، خونسا کردنه. باز اتفاقا در زبان عربی، حالا قدیم فرض کنید موهاشون رو حنا میزدن برای اینکه رنگ بکنن، وقتی سن بالا میرفتن خب رنگش سفید میشه، اینو کلمه غفران روش به کار میبرن. یا امروز مثلا خانوما مش میکنن، یه تغییر رنگی میدن، ماهیتش رو عوض میکنه دیگه. یا در گذشته که صنایع نساجی نبوده، این همه لباس و پارچه و این هم خونه ها، این همه واکین کلازت دارن، ده ها یا صد ها لباس هست، اون موقع سالی یه دونه مثلا اگه بتونن یه لباس بخرن. حالا لباس وقتی چرک میشده، آلوده میشده، میامدن رنگش میکردن، رنگ سیاه. اینو میگه همین کلمه غفران رو به کار میبره. یا روی ظرفی روی چیزی میپوشونن که گرد و خاک و مثلا حشرات روش نشینن. هر عاملی که یه چیزی رو بپوشونه اینو غفره یا غفران مثلا بهش میگن. پس مغفرت، استغفار، غفران، یعنی یه عاملی که میاد میپوشونه، ماهیتشو عوض میکنه، خونسا میکنه. پس اینی که تو قرآن مرتب تکرار میشه ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا این ذنوب ما رو، این عوارض و آثاری که به خاطر سوء رفتارمون در شخصیتمون، کاراکترمون به وجود آمده، گرفتار منیت شدیم، حرص شدیم، حسد شدیم، جاه طلبی شدیم، کینه و نفرت پیدا کردیم، اینا شخصیتمون رو آلوده کرده، این جسم. خب همینطور که عرض کردم سیستم گردش خون یا آزمایش خون وجود داره، ما دائما هم باید مراقبه بکنیم، محاسبه بکنیم خودمونو، که شخصیتمون کجاهاش که منفی شده، چرا انقدر بدبینیم، چرا انقدر حرص میزنیم، چرا نمیتونیم به کسی رو ببخشیم، چرا این از دلمون بیرون نمیره. اینا همه یه اشکالاتی داره دیگه. اینا رو هم در واقع میگه ذنوب، اینا به وجود آمده. خب از خدا میخوایم چیکار کن؟ اینا رو خونسا کن، پاکش کن. نه اینکه خدا بیرون از خود ما، اینا چیز لفظی نیست که ما بگیم خدای این کارو بکن، این یه پروسسه. یک در واقع درست همینطور که وقتی یک کسی احساس میکنه که حالا چربی خونش رفته بالا، چاق شده، 10 کیلو 20 کیلو اضافه آورده، اینی که یه روز تصمیم بگیره من درست بشم که انجام نمیشه، تمام نمیشه. حالا باید رژیمش رو عوض بکنه دیگه، تو هر مهمونی میره نمیتونه اونجور غذا بخوره، بیوندنباری بکنه، یعنی یه برنامه دیگه ای تو زندگی باید داشته باشه. کار یه روز دو روز هم نیست، باید 6 ماه یه سال یه رژیم غذایی خاصی، ورزش بکنه، از خیلی چیزا دیگه اجتناب بکنه، امساک بکنه تا بتونه عوض بشه. استغفار هم در واقع یه همچین پروژه‌ایه، تمرینیه، تکرار، تمرکز باید بکنه، سیستم اصلا روحیش رو عوض بکنه تا یواش یواش این پاکسازی انجام بشه. پس معنای در واقع استغفار از ذنوب که حالا میگیم در واقع آمرزش گناه، مکانیزمش درست مثل مکانیزم پاکسازی جسم از تمام چیزهاییست که برای سلامتی مضره. روح انسانم به همین مقدار نیازمند این پالایش و پاکسازی دائمی هستش.
خیلی متشکرم. پس آقای بازرگان، با توجه به این صحبتی که شما کردید، زندگی خود انسان و رابطش با انسانهای دیگه به اضافه رابطش با خداوند که برمیگرده رابطش با طبیعت، همون تعریفی که شما رضایت کردید و خشم تطابق دادن با طبیعت و عدم تطابق با طبیعت، در حول و حوش این شما اینطور که این درست هست که مسئله رو که شما میبینید لفظی نیست از خداوند که یه چیزی بخواید و اون اتفاق بیفته، یعنی این طلب آمرزش لفظی نیست که فقط شما از خداوند در یه لحظه میخواید و میخواید یه وقتی هم به خداوند بدی که این یه تداوم و تدریج درش وجود داره که زحمت از طرف شخص لازم داره که اون اجرا بشه. این درست اگه میشه یه مقدار توضیح بیشتری بدین که واقعا این تدریجی بودنش چی هست که یه دفعه آدم اون لفظ رو به کار نبره برای طلب استغفار و آمرزش.
بله، ببینیم همطور که بنده مثال زدم، خب یه نفر بی احتیاطی کرده یه مدتی، خب رفته تو هر مهمونی هر چی خواسته، شیرینی خورده، هر جور غذا رفته، یه مرتبه میبینیم که چاق شده، 50 پوند مثلا 100 پوند اضافه آورده. خب این دیگه باید خیلی مؤسسات هست که برای تعهد میکنن، یه پولی هم میگیرن دیگه، صبح تا شب تمام صبحانه و نهار و شامش تحت کنترله، چی بخور، این دیگه چی کار باید بکنه، چه ورزشی باید بکنه. یعنی یه اراده، یه تصمیمی اول میگیره که من حالا باید عوض بشم، احساس خطر میکنه که با اینجور در واقع مصرف داره سلامتیشو به خطر میندازه، اصلا عوض میکنه برنامهشو به کلی، خیلی اراده میخواد. متاسفانه مغفرت و غفران و استغفار، استغفار باب استفعال یعنی طلب، تمایل به پاک شدن، تمایل به پروتکشن. خب اینا رو همه رو ما لفظی فکر کردیم، تصور برای این میشه که استغفار یعنی بعد از هر نماز مثلا برو 100 دفعه بگو استغفر الله ربی، استغفر الله ربی، فکر میکنیم که مثلا این یه ورده، 100 دفعه مثلا به خدا بگیم خدای ببخش، خدای ببخش، خدای ببخش، خدا بالاخره دلش میسوزه و حالا این بیچاره مثلا نیم ساعته داره میگه خدای ببخش عوض میشه. این درست مثل این که کسی سنگین شده باشه، وزن زیاد یا مشکل پیدا که هی از خدا بخواد چربی منو بیار پایین، کلسترول منو بیار پایین، حرفی نیست اینا، باید عمل بکنه. اتفاقا یکی از حکمت‌های حضرت علی است تو نهج البلاغه، میگه یه کسی پیش حضرت علی بود، گفت استغفر الله ربی، این در واقع حکمت 409، میگه که تو اصلا میدونی استغفار یعنی چی؟ استغفار درجه علیینه، یعنی این یک مقام و یک رتبه بالاییست و 6 مرحله داره، و هوسمون واقع اون الا 6 معانن، یعنی 6 پله است، 6 لوله، 6 معنا داره. میگه اولش ندامت بر اون گذشته است، یعنی استغفار اولش شدن باید واقعا پشیمون باشه که اون کاری که کرده. میگه دوم عزم و اراده است که این کار واقعا ترک بکنه، دیگه مرتکب اون کار نشه، چون ممکن آدم اول پشیمون شده باشه ولی باز پاش بیفته، حالا مشروب خوری یه جا بخواد بره، وقتشو به قمار بگذاره یا هر چیزی دیگه، میگه دیگه تصمیم میگیره اون کارو نکنه. بله، میگه سومی اینه که حقوق اونایی که پایمال کرده بره بپردازه، یعنی کافی نیست که من اگر ظلم کردم به مردم، مال اونا رو خوردم، آزردشون کردم یا صدمه‌ای به اونا زدم، خودم بخوام استغفار کنم، خدای منو ببخش. خب اون طرف چی میشه؟ میگه گام سوم اینه که هر حقی رو که از کسی پایمال کردی، هر ظلم و ستمی به کسی کردی، باید بری با اون تسویه حساب بکنی، دلش رو به دست بیاری، تا در آخرت که خدا رو در واقع ملاقات میکنی، حالا به این تعابیر نوشته، تو تبعی نداشته باشی، بدهی نداشته باشی به کسی، یعنی حسابت صاف شده باشه. چهارم میگه این که تمام کارهای مثبت و کارهای خوبی که تا حالا ضایع کردی، انجام ندادی، حالا بری ادا بکنی. این نیست که آدم یه عمری در راه خلاف و خطا بوده باشه پشیمون بشه. خب حالا که پشیمون شدی، حالا برو توی جهت مثبت کارهای ایجابی بکن، کارهای دیگه مثبت بکن. پنجم اینه که میگه خب تو در راه خلاف و خطا بودی، با پول رشوه زندگی کردی، با دزدی زندگی کردی، با رانتخاریایی که توی ایران هست، غارت بیت المال، خب تو وجودت با این پولای حرام پرورش پیدا کرده، گوشتی که تو بدنت به وجود آمده با این مال حرام خوردن بوده، خب اینا باید آب بشه، گوشت تازه بیاد. اینا اصطلاحه، به زبان قابل فهم مردم داره میگه. یعنی میگه استغفار این نیست که تو فقط 100 دفعه زیر لب یه چیزی بگی، باید سیستم عوض بشه. اگه هم مثال قبلی که زدم که طرف حالا هر چی دلش می‌خواسته، چربی و قندی و همه چی خورده، یه عمری بی حساب و کتاب هر جا می‌رفت تا اونجایی که جاداش می‌خورد، این کافی نیستیه. از اون به بعد باید کنترل بکنه تمام این چربی‌ها که ذخیره شده تو بدنش، باید آب بشه تا فیت بشه و مرتبه اندام مناسبی پیدا کنه. روح و روان هم همینطوره. بنابراین میگه مرحله پنجم اینه که تمام اونا باید آب بشه، یک مثلا اندام جدیدی رویش پیدا بکنه. و ششم هم اینه که میگه همینطور که تا حالا در واقع لذت کارهای خلاف و خطا رو چشیدی، تو سرازیری افتاده بودی، هرچی فقط دلت میخواست، برعکس حالا باید بری تو سختی هایی که طاعت خداست، کارهای مثبت. اگه خدا گفته که ایثار کن، ببخش، این سخت دیگه، آدم دلش نمیخواد دست تو جیبش بکنه به دیگری بده. یعنی میگه سبک و سیستم رفتاری تو باید عوض بکنی. میگه اگه این کارا رو کردی، فعند ذلک تقول استغفر الله، اگه به این مراحل رسیدی میتونی بگی که استغفر الله. یعنی در واقع استغفار یک پروسسه، یک جریانه، یک تمرینه، نه یه لفظی که یه کسی حالا بیاد بگه که 100 دفعه مثلا خدای منو ببخش، منو ببخش. تو عملا عوض بکن این فعل و انفعال، و این تحول در روح و روانت به وجود میاد.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شما دو مسئله رو که اشاره کردید، یکی انسان از نظر به اصطلاح فیزیکلی چه مواظبت هایی باید بکنه، خب اون دستور کارهایی براش وجود داره از نظر اینکه خب چه رژیمایی واسه گرفت و کسی که اضافه وزن داره چه کارهایی باید بکنه با توجه به اون چی که دکتر میگه. در مورد روان هم خب احتمالاً روانشناسانی هستند که کمک میکنن تو اون زمینه. میخواستیم حالا ما یه مقدار در مورد روان، نه شما روانشناس هستید نه من روانشناس هستم، ولی از این نظر که این انسان ها به خصوص هموطنان عزیز، همه ما ها تا یه درصدی به خاطر مسائل تاریخی که در ما وجود داره، حالا این از کجا آمده، مذهب بوده ایجاد کرده و یا روش زندگی متفاوت بوده، اینها یه مسائل روانی ایجاد کرده که احتیاج به یه مقدار تحت عنوان پالایش داره. بله. و ما علت این که برنامه رو گذاشتیم پالایش نفس گذاشتیم، میخوام یه مقدار بیشتر فوکاس در توجه در مورد این مسئله بکنیم. حالا برداشتایی که شما دارید که در ارتباط با پالایش نفس کمک میکنه، با اون چی که فهمی که شما از قرآن دارید، فکر میکنم مفید باشه اینجا.
بله، اصلا کسی نیست که این مشکلات رو نداشته باشه. همینطور که ما به هر حال باز برای فهم مطلب، چون مسائل ذهنی و ابستر تجریدی رو آدم هی مجبوره مثالهای عملی بزنه، هر کسی بالاخره آزمایش خون بده یه جا اشکالی بالاخره میبینه دیگه، هزاران عنصر توی خونش هست، همه رو خلاصه میگن این ریسک، اینو کم بکنی زیاد بکن. دائما ما نیاز داریم. روح و روانمون هم در واقع همینطوره. هیچ کسی که مطلق نیست. بالاخره همه ما گرفتار خودخواهی‌ها و خودبینی‌ها و تنگ نظری‌ها و اینا هستیم دیگه. کی رو میشه گفت که آدم مطلقه که هیچ عیب و ایرادی نداره؟ به خاطر همینم تو قرآن از استغفار پیامبران دائما مثال میزنه، از داوود، از سلیمان، از همه پیامبران. 4-5 بار در قرآن به پیامبر اسلام گفته استغفار بکن. البته استغفار اونا از گناه معمولی نیستش، که یه حسنات الابرار، سیئات المقربین. هر چقدر نسبت بره بالا انتظار بیشتر میشه دیگه. یه پدر و مادر از مثلا فرزندشون، پسر یا دختر که دیگه حالا دانشگاه میره، به سن بلوغ رسیده، انتظار از اونا فوق العاده بیشتر از یه بچه 3-4 سالشون هست. پیامبران هم فرزندان رشد یافته و عاقل و بالغ جامعه بشری هستن. خداوند از اونا انتظار زیاد داره. اونا هم در لول خودشون دائما نیازمند استغفار هستن. پس وجود هر کسی به یه نسبتی بسیار آلودگی‌هایی داره، به طور نسبی البته، که دائما این پاکسازی وجود داره. در قرآن میگه که هیچ کسی نباید نومید بشه. اجابه پیامبر میگه که بگوی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من، یه حالت مثل این که پدری مادری، ای عزیزانم، که به خودتون ظلم کردید، به خودتون زیاده روی کردید. لا تقنطوا من رحمت الله، مبادا مبادا از رحمت خدا مایوس بشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام این ذنوب رو میبخشه، یعنی پاک میکنه، خنسا میکنه. ذنوب یعنی همین عوارض، آثار، رسوبات، زنگارهایی که در شخصیتتون، در درونتون شکل گرفته، همه اینا امکان پاک شدن داره. نه اینکه همین جوری حالا هر کاری کردید مهم نیست، فردا خدا همه رو میبخشه. دنبالش توضیح میده چگونه میبخشه. و انیبو الی ربکم، انابه یعنی بازگشت، یعنی تا حالا تو این مسیر میرفتی اشتباهی، حالا یه یوترن بکن، برگرد، مسیرتو عوض بکن. این آغازشه. وقتی مسیرت عوض شد، تا حالا دنبال شهوات بودی، هوای نفس بودی، کارهای شیطانی میکردی، ظلم میکردی به دیگران، عوض بکن راهتو، مسیرتو عوض بکن. یک، انیبو الی ربکم، رب واقعی، پروردگار واقعی رو بشناس، برگرد به سوی او. دوم، و اسلمو له، تسلیم نظامات او بشو، مقررات او بشو. حالا ما توی جامعه زندگی میکنیم، یه وقت هست که آدم چراغ قرمز رو میره، فرض کنید سرعت میره، هر کاری دلش میخواد میکنه. مرحله بعدیش اینه که مقررات رو قبول بکن، زیر بار مقررات برو، بپذیر. سومی، و تبع او احسن ما انزل الیکم، حالا دیگه پیروی بکن از قوانین و نظاماتی که پروردگارت، خالقت قرار داده. پس مکانیزم بخشش میگه هیچ کسی مایوس نشه. هر کسی یه عمرم خلاف و خطا و گناه کرده، هرگز نباید مانوس بشه. بندگان عزیز من، من همه رو میبخشم، مشروط بر این که شما عوض بشید. پس بخشش خدا از طریق تغییر تصمیم ماست. اولا تغییر جهت، و بعد پاک شدن، تسویه و تزکیه، و بعد دیگه تبعیت کردن از یک شیوه و راه حل درست. بازم برمیگردم به اون مثال، اون کسی که چربی و قند و کلسترول همش رفته بالا، پس اول باید اینا رو عوض بکنه و بعد سیستم دیگه تغذیهش عوض بشه. از روز بعد دیگه نمیتونه بی حساب و کتاب هر چی میخواد بخوره. یعنی لازمه هر تغییری اول اصلاح و بعد تغییر برنامه، تغییر رژیم و تغییر سیستم زندگی است. و دیگه فراوون توی این زمینه ها آیات زیادی تو قرآن هست که به هر حال این یه مکانیزم دائمی پالایش نفسه که خداوند این استعداد در ما گذاشته، و نظاماتی هم تو جهان هستش که این کار رو انجام میده.
خیلی متشکرم. البته ما میتونیم ساعت ها برنامه تهیه بکنیم انشاءالله اگه فرصتی بشه، ارتباط با مراحل مختلف این پالایه، یعنی به اصطلاح چه نکاتی هست که اثر میذاره در به اصطلاح صدمه زدن به روان، که یکی یکی اونا رو بتونیم آنالیزش بکنیم. ولی اون برای آینده. بذارین از قسمت فردی آقای بازرگان بریم در سطح جامعه.
بله.
و ببینیم احتمالاً جامعه هم مریضی هایی داره، یعنی اگه شما این روان، مسئله روان رو، ناراحتی روانی رو در سطح جامعه نگاه بکنید، احتمالاً یک جامعه هم میتونه مریض باشه.
دقیقا. بله.
و میخواستم ببینم شما در این مورد هم اگه فکری کردید، نکاتی به نظرتون میرسه، ببینیم اون بخششی که یک جامعه میخواد حالا از خداوندش بخواد اون چه فرمی میگیره.
بله.
اون هم وجود داره، اشاره بهش شده یا نه؟
بله، حالا اون چه که تو ذهنیت ما هستش، تو فرهنگ دینی جامعه ما میگن خدا غفوره، خدا غفاره، مثلا این خدا بخشنده است. حالا ما باید استغفار کنیم، یعنی از او بخشش بطلبیم. استغفار باب استفال، یعنی طلب بخشش. کاملا این رو یه امر شخصی و فردی تلقی میکنیم، در حالی که عمدتا تو قرآن خطاب به جوامع گفته استغفار بکنید. تا یه سوره هود داستان همه انبیا پشت سر هم مطرح میکنه، میگه اولین سخن پیامبران توحید بوده، یعنی احتراز از شرک، از بت پرستی و شناخت خدای واحد در جهان. بلافاصله حرف دومشون و ان استغفروا ربکم، استغفار از پروردگار، این همیشه حرف دوم بوده. یعنی چی؟ به یه ملت چگونه میشه گفت استغفار بکنید، طلب غفران بکنید؟ میگه اگه این کارو بکنید، برکت از زمین و آسمان براتون میباره، عدالت همه جا جاری میشه. آدم درست نمیفهمه که یعنی چی فردی. حالا آدم میگه خب در عبادت به خدا، خلوت بکنه با خدای خودش، از او آمرزش به طلبه، چطور میشه به یه جامعه میلیونی گفت استغفار؟ این علتش اینه که این کلمه بد فهمیده شده. استغفار به معنای آمرزش خواهی لفظی، در حالی که استغفار یعنی آمادگی و میل به تغییر، میل به پاک شدن. یعنی اول یه جامعه باید این رو باور کنه، بپذیره که من خطا رفتم، اشتباه رفتم. شما مثال حالا ساده تر بزنیم، ببینید تو همین جامعه امریکا حدود 50 سال پیش سیاها چه وضعیتی بودن؟ نمیتونستن بچه هاشون پشت یه نیمکت با بچه های سفیدا بشینن، تو یه اتوبوس سوار بشن، از یه شیر آبخوری آب بخورن. چقدر تبعیض بود، چه مشکلاتی بود. یه ذره عقبتر میریم، اینا برده بودن، مثلا 100 سال 200 سال قبلش چقدر اینا کشته شدن. اینا که برده میگرفتن، حدود یک سومش تو همون کشتی ها کشته میشدن. خب 50 سال پیش این خبر ها بوده، این مبارزات مدنی وجود داشته برای حقوق سیاه‌پوست و اقلیت ها. خب این جامعه پله پله آمده پایین. تو انتخابات فرض کنید 3-4 سال همین سالهای اخیر، آقای اوباما چطور شد انتخاب شد؟ پس یه تفکری، یه تمایلاتی تو جامعه به وجود آمده برای ایجاد تغییر. جامعه منفعل شده، جامعه پشیمون شده، جامعه بیدار شده که ما همه انسانیم، حقوق بشر مطرح شده تو جامعه امروز، آزادی ها مطرح شده، دموکراسی مطرح شده. خب اگه آزادیه، حقوق بشر، دموکراسیه، حالا چرا یه سیاه نباید رئیس جمهور بشه؟ میبینیم تو همین جامعه حالا یه سیاه میاد میره تو کاخ سفید. خب این دقیقاً استغفاره. کلمه هیچ کسی استغفار به کار نمیبره، ولی مفهوم استغفار یعنی میل و طلب پاک شدن، یه پروتکشنی نسبت به راه‌های خلاف و خطا. معنای دقیقش در زبان عربی همینه. این مثال فرض کنید تو این جامعه است. حالا ما به مملکت خودمون برگردیم. هر روز آماری که می‌بینیم از نظر فرض کنید فرار مغزها، ما شدیم 197 تو دنیا، یعنی بیشترین فرار مغزها مملکت ماست. تعداد فرض کنید آمار اعتیاد، دو سه تا کشور تای جدولن ما رفتیم. آمار فساد اداری میبینیم جزمون 4-5 تا هستیم. نمیدونم تمام آمار اقتصادی رو میگیریم، آمار نمیدونم فسادهای مختلف رو میگیریم، شاید 50-60 تا ارزیابی، حالا بعضی هاش سازمان های بین المللی، سازمان ملل این آمار رو گرفته، یا خود ما، دستگاه های خود ما دارن میگیرن. اینا رو وقتی جلو خودمون میذاریم، واقعا آدم احساس وحشت باید بکنه. که ما کجا داریم میریم. در سال گذشته اون تعدادی که در واقع از ایران مهاجرت کردن، ارزش به اصطلاح خرجی که مملکت ما بر اینا کرده از درآمد نفت در سال گذشته بیشتر بوده. یعنی ما به این سرعت داریم سرمایه‌مون رو از دست میدیم. از نظر فرض کنید مطبوعات، از نظر سقوط مطبوعات، آزادی مطبوعات، 50-60 رقم میشه، ما همشون تهای جدولیم، یا آخریم یا دوتا مونده به آخر یا سه تا مونده به آخر. خب این جامعه نشون میده که بیش از همیشه نیازمند استغفاره. استغفار باز نه به معنای لفظی، یعنی زمامداران اوغلای جامعه به این فکر بیفتن ما کجا داریم میریم. راهی که تو میروی به ترکستان است، یعنی یک سقوط، یک راه وحشتناکی که همه چی داره از دست میره. خب اگر جامعه بیدار بشه، دنبال روش‌ها و متدهایی برای اصلاحش باشه، این میشه استغفار. بارها انبیا میگه هر پیامبری آمده اول گفته خدا و ان استغفروا ربکم، حالا استغفار بکنید. یعنی شروع بکنید، اگر تالا بت میپرستیدید، اگر ظلم میکردید، اگر تو سر کله هم میزدید، اگر استثمار انجام میده، استغفار یعنی همینا، یعنی عملی. میگه اگر این کارو بکنید، یرسل السما علیکم مدرارن، آسمان برکت بر شما میباره، و یمدت کن به اموال و بنین، روابط اصلاح میشه. یعنی توی جامعه که دروغ باشه، تقلب از صدر تا ذیلش باشه، غارت بیت المال باشه، رانتخاری باشه، یعنی کسانی که مسئولیت رو دارن غرق فساد و غرق سوء استفاده و قدرت طلبی باشن و سلسله مراتب این همینجوری بیاد تا پایین، این جامعه جهنم میشه. این در لجنزار زندگی میکنه، جهنم همینه. حالا برعکس، اگه در یه جامعه به جای دروغ صداقت باشه، به جای خیانت امانت باشه، مردم به هم لبخند بزنن به جایی که به هم خشم بکنن، وجدان کاری وجود داشته باشه، روابط اصلاح شده باشه، بهشت میشه جامعه. در واقع آیاتی که توی قرآن هست داره به این لفظ بیان میکنه که میخوان جامعتون مثل بهشت بشه، استغفار بکنید، به این معنا که تمام این روابط رو پاکسازی بکنید، آثار و عوارض خطا و خلافهای گذشتتون رو خونسا بکنید، یه زندگی جدیدی در پیش بگیرید. از جمله میگه و یعطی کل ذی فضل فضله، اگه استغفار بکنید هر کسی هر فضیلتی داره به فضیلتش میرسه. این خیلی نکته جالبیه، یعنی توزیع عادلانه ثروت میشه، یعنی قسط و عدالت تو جامعه. هر کسی هر فضیلتی داره، اگه یه کسی هنرمنده، اگه یه کسی ورزشکاره، اگر فیزیک میدونه، شیمی میدونه، اگر هر هنری داره، یعنی هر کسی به نسبت تواناییاش فضیلتاش به اون میرسه. یعنی چی؟ یعنی جامعه اینطور نیست که یه عده‌ای از راه رسیده بی ثبات، حقوق باز، پشت هم انداز، رو زد و بندهای به هم دیگه، یا با زور نظامی و پلیسی بخوان اونا همه چی رو بگیرن بدون اینکه هیچ شایستگی و لیاقتی داشته باشن به همه جا برسن. اونا آدمایی که دانشمندن، تجربه دارن، اونا رو مثلا دانشگاه بریزن بیرون، اون نمیتونه به فضل خودش برسه. فضیلت‌هایی داره، تخصص‌هایی داره، ولی کنار گذاشته میشه، مجبور بره یه کار خیلی درجه پایینی به وجود بیاد. یه کسانی که فاقد لیاقت و شایستگی هستن، اینا میرن بالا. این یعنی جامعه بیماره. این جامعه به گونه‌ای نیست که هر کسی در حد دانش و تجربه و تخصص خودش در جای خودش باشه. میگه اگه جامعه استغفار بکنید، این تعادل برقرار میشه. حالا ما وقتی ظاهر رو میخونیم، میگیم یعنی بشینیم با خدا بگیم، صد دفعه بگیم استغفرالله ربی، ولی منظور از استغفار یعنی یک پروسس اصلاح درونی، پاکسازی در واقع روح و روان، که حالا فرصتی نیست و خسته کننده میشه. که
اجازه بدید سوالی در این ارتباط از شما بکنم، که خب چنانچه که تمایلی وجود داشته باشه برای بهبود در روان، چه انسان ها به صورت شخصی چه به صورت جامعه، که اینها علاقمند باشن که اون استغفار رو بکنن و در جهت بهتر شدن پیش بره جامعه، واقعا چه مکانیزمی وجود داره؟ البته این ممکنه بحث خیلی طولانی باشه، ولی اشاره بهش شده در قرآن که واقعا این فقط از طرف به اصطلاح خداوند هست یا انسان‌ها هم مسئولیت، اونجور که شما گفتید مسئولیت انسانی وجود داره، ولی میخوام ببینیم آثاری چجوری میشه این آثارش رو دید که در جهت مثبت داریم، این چه مکانیزمی وجود داره،
یعنی چگونه میشه به استغفار عمل کرد،
یعنی آیا میشه مجرش کرد، طریقی برای مجرمنتش وجود داره برای اندازه
گیرش؟ بله ببینید، همینطور که اول عرض کردم تو جامعه ما استغفار در واقع همون ورده، در واقع 50 دفعه بگو استغفر الله، 100 دفعه بگو، یعنی کاملا در فرهنگ ما به خاطر طول زمان در طول قرن‌ها اینطوری جا افتاده که طلب بخشش از خدا، همینطور که از همدیگه میگیم مثلا منو ببخش، لفظیه. ولی حالا مکانیزمش تو آیات مختلف قرآن هست، بعضی جا میگه ایمان به خدا، مثلا عمل صالح یعنی عمل مثبت، عمل شایسته، بعضی جاها مثلا میگه که حالا برگرد به سمت خدا، تسلیم نظامات بشو، تبعیت بکن از این کتاب، یعنی میشه اینا رو همه رو استخراج کرد. تمام کارهای مثبت حالا در رابطه با خداست، در رابطه با خلق خداست، احسان به دیگران، نیکویی به دیگران، ایثار به مردم، تلاش در راه آزادی و مثلا عدالت تو جامعه، همه اینها در واقع کارها و به صلاح عملکردهای مثبتی است که این کمک میکنه روح و روانمون پاک میشه دیگه. اگه یک کسی بخل داشته باشه، خسیس شده باشه، خب اصلا این تمام وجودش، بعضیا میگن که طرف جونو خیلی راحت تر میده تا پول رو، مثل اینکه جونشو میخوان بگیرن، این اصلا اینطوری ساخته شده، از اول نداده دیگه نمیتونه، واقعا هزار جور خرج بی حساب و کتاب میکنه، ولی یه جایی آدم میگه مثلا 5 دلار 10 دلار بده، این مثلا اینکه از وجودش داره میکنه. خب این یه عمری وقتی که نکرده این کارو براش واقعا دشواره. حالا میتونه تمرین بکنه دیگه، یواش یواش وقتی شروع بکنه یه پله پله میتونه بره جلو. یعنی پاکسازی درون کار تمرینیه دیگه، مثل همه کارهای دیگه. ما تو کدوم رشته تو زندگی تا تصمیم بگیریم درست میشه؟ کسی ورزش نکرده، از بچگی عادت نکرده ورزش بکنه، حالا مثلا پا به سن یه ذره گذشته میبینه آرتروز گرفته، کمرش درد میکنه، زانوش درد میکنه، پزشکا میگن آقا تو باید یه ذره تکون بخوری، همش پشت میز اداره نشستی، آقا این با فردا خوب میشه؟ این دیگه با زندگیشو عوض بکنه، طبق یه برنامه‌ای و حالا بره جیم، بره مثلا حالا روزی نیم ساعت اول از کار ساده تر شروع بکنه، پله پله بره جلو دیگه. پس اصلاح درونی هم مثل بقیه کارهای زندگی نیازمند برنامه ریزی، توجه، دقت، ممارست، پشت کاره و طبق یک در واقع رژیمی، یه برنامه باید این کار رو انجام داد.
خیلی ممنون آقای بازرگان. در ارتباط با این صحبتی که تالا شده، برداشتی رو که ممکنه بینندگان عزیز کرده باشن این است که ما در مورد افرادی داریم صحبت میکنیم که استغفار میکنن که اینها به اصطلاح روش درستی در زندگی ندارن و از نظر به اصطلاح روانی ممکن احتیاج به کمک داشته باشن، که یه سری به اصطلاح تمایلاتی هست و کارهای انجام میشه که اون رو تصحیح کنه. حالا برگردیم به انسانهایی که در یه به اصطلاح مرتبه سالمی هستن. به نظر میاد برای اینکه اون سالم بودن بمونه، ممتد باشه، اون هم احتیاج ممکنه به استغفار از نوع دیگری ممکنه داشته باشه.
درسته.
اگر یه اشاره‌ای هم بتونی شما به این مسئله بکنید، فکر میکنم مفید باشه که بتونیم هر دو گروه رو در بر بگیریم.
بله، باز مجبورم متوسل به مثال بشم چون این بحثای
بله اون همیشه داره. کمک بهتر
بله. میکنه. ببینید کسی ورزشکاره، آیا آدم های معمولی ورزش تمرین میکنن یا هرچی ورزشکارتر باشه وقت بیشتری، ساعت بیشتری میذاره؟ اونایی که قهرمان جهان هم هستن میبینیم روزی 3-4 ساعت هم تمرین میکنن برای اینکه تو فرم بمونه، حالا وزنه برداره، کشتیگیره، فوتبالیسته، یعنی هر چقدر طرف ورزشکار باشه هر وقت ورزشش رو رها بکنه باز دچار گرفتاری میشه. یه کسی تو رشته‌های علمی هستش، خب آیا فقط محصلین مدرسه و دانشگاه درس میخونن؟ هر چقدر بالاتر میره بیشتر هم نیازمنده که بیشتر درس بخونه، حدی نداره. بشر برای اینکه بی‌نهایت طلبه، هم از نظر جسمی چند صد ساله که این مسابقات المپیک هست، هر سال هم رکورد داره میره بالاتر، بشر ضعیفتر داره میشه نظر جسمی، ولی همه رکوردها رو داره بهبود میبخشه. پس بشر با وجود اینکه زندگیش ماشینی داره میشه، همینطور پرش ارتفاع، پرش طول، وزنه، همه چی داره میره بالاتر، علم هم داره میره بالاتر، هنرها هم داره میره بالاتر. یعنی هیچ چیزی نیست که متوقف شده باشه. و چطور انتظار داریم که پالایش درونی، پاکسازی درونی متوقف بشه؟ به همین نسبت انبیا و اولیا به مراتب بیش از آدمای معمولی استغفار میکردن. شما فرض کنید تو دعاها بخونید، حالا برای مسلمان ها دعای کمیلو، اصلا آدم باور نمیکنه که انقدر این بنده احساس آلودگی و احساس در واقع عقب موندگی میکنه. ما با خودمون مقایسه میکنیم، تعجب میکنیم، میگه آه من قلت زاد، در جایی از سخنان حضرت علی، وای بر من که انقدر زاد و توشم، کوله بار زندگیم کمه، سبکه. در حالی که طول طریق، این راه طولانی به سوی کمال و ابدیت و بعد از نظر زمانی ابدیت، از نظر مکان دور و عظیم المورد، عظمت مرحله و مکانی که باید برم بهش، آینده، عاقبت، سرانجام، سرنوشت نهایی، یعنی یک کسی که تمام زندگیش ایثار و گذشت بوده، به خودش که نگاه میکنه وای میگه، وای بر من، آه از گذشته که مثلا دستاوردم کمه، یعنی به نظر ما اصلا برامون خیلی عجیبه. بنابراین خیلی طبیعی از این زاویه که نگاه میکنیم میبینیم که اتفاقا پیامبران به مراتب بیشتر استغفار میکردن، بیشتر میفهمیدن، بیشتر درک میکردن. یه بچه که تو مدرسه میره دو تا کتاب خونده، فکر میکنه که همه عالم رو سیر کرده، همه علوم رو درک کرده، ولی هرچی بالاتر میره استادای سابق دار دانشگاه به قدری فروتنن، به قدری متواضعن، اونا هیچ وقت ادعا نمیکنن، تازه میفهمه که چقدر نمیدونن، چقدر مجهولات جهان براشون بیشتره. طلب پاکسازی از خدا در واقع همینه دیگه.
تشکر آقای بایی. ازو دید یک سوال آخری رم مطرح کنم از شما، که این خداوند به اصطلاح استجاب کرده مغفرتی، طلب مغفرتی رو که انسان ها میکنن و یا جامعه میکنن. بحثی بود که این 45-50 دقیقه گذشته با هم داشتیم. با توجه به این صفتی رو که برای خداوند قائل شده، اسمی رو که انسان های غفور،
بله
درست، و یکی از فکر میکنم از اسماء خداوند هم هست، بله. اون 99 اسمی که گذاشته شده و در چند جای قرآن هم اومده غفورون رحیم، یعنی بله. موقعی که از مغفرت صحبت میشه آخر آیه غفورون رحیم آمده،
درسته، بله.
حالا درست، من دقیقا صفات خداوند رو در خودمون نمیتونیم، در یک، یعنی اون نمیخوایم خدا رو در حد به اصطلاح انسان بیاریم، ولی به نظر میاد غفور بودن در خود انسان هم میتونه یه صفت پسندیده‌ای باشه.
درسته.
میخواستم اینم نظر شما در این مورد چی هست؟
بله، این اصطلاحی میگن تخلق به اخلاق الله، خلقیات خدایی پیدا کردن. حالا صفات خدا رو خیلی ها رو معرفی کردن دیگه، در قرآن هم 35-6 تا از صفات خدا اومده، توی ادعیه و اینا خب خیلی زیاده، دعای جوشن کبیر مثلا حدود 1000 تا 999 تا هست. مثلا خدا علیمه، علم مطلق داره، پس ما باید بریم علم یاد بگیریم. یعنی در واقع ما توی مدرسه هستی مثل اینکه درسایی که باید بخونیم صفات خداست. خدا رحیمه، دلسوزه، ما هم باید دلمون بسوزه. خدا عفوه، عفو میکنه، ما هم باید عفو بکنیم. خدا عزیزه، عزت داره، ما هم باید عزت داشته باشیم، ذلیل و تو سری خورده نباشیم. خدا حکیمه، ما هم باید حکمت داشته باشیم. خدا غفوره، ما هم باید بتونیم غفور باشیم، ببخشیم. همه صفات خدا در واقع استعدادهایی که در بشر وجود داره، ما باید به اینا برسیم، تلاش کنیم. البته همه اینا بی‌نهایت نزد خدا. از جمله صفات خدا یکی هم همین غفوره، به صورت غفار، غافر، اینا اومده 97 بار تو قرآن این صفت برای خدا اومده. یعنی خدا همینطوری که حالت پاکسازندگی داره، دیگران رو رشد میده، به کمال رهنمون میشه، بالا میارتش، ندیده میگیره و اصلاح میکنه، و میگه نیروهایی که در طبیعت هم خداوند قرار داده، این اصطلاح به عنوان ملائک هست، فرشتگان هم میگه دائما در جهت رشد و بالا آوردن و پاک کردن وجود شما، حالا اصطلاح امروز میگن انرژی‌های مثبتی که تو جهان وجود داره، ولی تعبیر دینیش ملائک هست در واقع. میگه همه جهان دستن در کار رشد تو هن. مثل یه مدرسه ای که مدیر مدرسه، معلمین، کارمندان همه اونجا جمع شده که این دانش آموزا رو بیارن بالا. میگه شما در مدرسه هستی، هم خالق هستی و هم تمام معلمین یا نیروها، فرشتگان، همه اینا دستن در کار رشد دادن با شما، یعنی جهان در جهت مثبت رو به تو داره. خب حالا ما باید اینو در خودمون تمرین بکنیم دیگه. میگه و اذا ما غضبوا هم یغفرون. مؤمن واقعی هر وقت عصبانی میشه، خشمگین میشه، باید قابلیت غفران داشته باشه، بتونه پاک کنه، خنسا بکنه رفتار طرف رو. یا خیلی زیاد از این به صلاح چیزا اومده. یه جا میگه پیامبر بگو به مؤمنین بگو قل للذین آمنوا ان یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. با اون مردمی که اصلا اعتقادی ندارن اصلا به آخرت و به آینده، با اونا از موضع غفران رفتار بکنید. یعنی نه حالت تکبر که من دیندارم، من خداشناسم، او مثلا به هیچی اعتقاد نداره، کینه و نفرت، نه، نسبت به کسانی که اصلا باوری ندارن، امیدی ندارن، یعنی با نگاه ندیده گرفتن این تفاوت‌ها و ایرادها و اشکالات اونها. یا جاهای مختلفی به خصوص یکی در آیات مربوط به خانواده است، روابط زن و شوهر و با فرزندان، میگه که متوجه باشید که ان من ازواجکم و اولادکم فتنتون، بدونید که همسران شما یا بچه های شما همواره ممکنه عداوتی پیش بیاد، دشمنی پیش بیاد، اختلافی پیش بیاد. فحذروهم، حالت الرت، آماده باش، هوشیار باش، یعنی یه امتحان خیلی سختی ها، مبادا تسلیم خشم و خروش و مثلا احساسات بشی. بعد چهار تا راه حل میذاره، میگه ان تعفو، اگه برخوردتون با عفو باشه، و تصفهو با صاد و هی جیمی، یعنی به صفحه صورتتون یا صفحه دلتون نیارید. ممکنه یه وقت آدم عفو بکنه کسی رو، ولی قیافه بگیره، یه نگاه خشمگینی بهش بکنه، خب اینم بالاخره یک عکس العملی است دیگه. پس گام دوم، گام سخت‌تر اینه، علاوه بر اینکه عفو کردی، اصلا به روی مبارک نیار. سوم و تغفرو، غفران یعنی پاک بکن، اصلا خنسا بکن، اصلا بدیشو به صورت خوبی ببر در وجود خودت. مرحله سوم هم رحم، دلسوزی، اصلا دلت بسوزه، چرا اون اینجوریه، یه مشکلی داره حتما. یعنی برخورد رو میگه با این چهار گام، عفو و صفح و غفر و رحم، با عفو کردن، به روی خود نیاوردن، بدی رو با خوبی جبران کردن و دوست داشتن طرف. یعنی در واقع این تعلیم هم میده، میگه خب شما این کارو بکنید، شما این نمیدونید خدا غفور و رحیمه، یعنی وقتی خدا غفوره، بخشنده است و رحیمه، رحم و دلسوزی داره، خب شما هم باید اینا رو یاد بگیرید. یعنی در واقع دائما این صفات خدا رو به رخ ما میکشه که ما هم جذب بکنیم، اینا رو کسب بکنیم و به این اخلاقیات خودمون رو مزین بکنیم.
خیلی متشکرم، بحث بسیار خوبی بود. تشکر میکنیم از بیننده عزیز که باعث و بانی به اصطلاح این برنامه، هرچند که به اصطلاح خیلی فشرده بود، ولی امیدواریم در آینده بتونیم گسترده، به صورت گسترده تر مطالب جزئی ترش رو مورد توجه قرار بده.
بحثی است که دامنه خیلی وسیعی داره و خب این واژه ها در طول قرن ها به صورت خیلی ساده و سطحی و لفظی بین ما مونده، ولی وقتی عمیق تر میریم خب میبینیم که چه ابعاد گسترده ای داره و تنها حرف و ادعا و لفظ نیست، بس. یه عمله، یه برنامه زندگیه. خب اینا باعث بعضی سوء برداشت ها میشه، حالا فرق نمی کنه رو اسلام و قرآن یا تورات و انجیل و دیگران، وقتی برخورد با دین یا معارف دینی سطحی باشه اون نتایج هم نداره، باید رفت و مفاهیمش رو استخراج کرد.
بله، تمایل باید باشه. بله. و ادامه پیدا بکنه. خیلی متشکر آقای بازرگان.
ممنون از شما و از سوال کننده عزیزمون که به هر حال وسیله شدن که این بحث رو پرورش بدیم.
خیلی متشکر از توجه شما، به امید دیدار. خدا نگهدار.
متشکرم، موفق باشید.